بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دنيا به فرموده قرآن کریم و پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه طاهرین محل کار جای کوشش و به تعبیر بعضی از آیات قرآن مرکز جهاد، جهاد یعنی مجموعه حرکات مثبت. مجموعه کوشش‌ها و فعالیت‌های با منفعت که هم برای خود انسان اون کوشش‌ها منفعت داره و هم برای دیگران. در میان این کوشش‌ها و فعالیت‌ها هیچ کوششی و فعالیتی با ارزش‌تر و با منفعت‌تر از آشنا شدن با قرآن کریم و مفاهیم قرآن کریم که از امامان ما به ما رسیده اون مفاهیم و عمل به قرآن کریم نیست. این بالاترین عمل خیره. وقتی انسان با قرآن آشنا میشه و همه حرکات و اعمالش رو هماهنگ با قرآن انجام میده، زندگی او تبدیل به پاکترین زندگی میشه. خداوند مهربان در قرآن مجید از گروهی از قوم موسی تعریف میکنه که اینها کوشش ها و فعالیت ها و حرکاتشون بر اساس آیات خدا بود، آیاتی که به موسی نازل شده بود که در این آیات پروردگار عالم می‌فرماید هدایت مردم مطرح بود و پشت سر هدایت رحمت خدا برای اونها که مسیر هدایت رو بپیمایند. من اهل الكتاب امتون قائمتون. ببینید وقتی که از این گروه خاص از امت موسی تعریف میکنه، ما که امت پیغمبر اسلامیم و پیامبر اسلام از موسی بالاتره. اگر بر اساس آیات قرآن مجید عمل بکنیم و زندگی رو شکل بدیم، قطعا ارزشی و منزلتی و مقامی بالاتر از اون گروه خاص در پیشگاه خدا پیدا میکنیم، چنان که این معنا رو در قرآن هم اعلام کرده: کنتم خیر امتن اخرجت للناس. شما بهترین امتین، بالاترین امتین، اما اگر به برنامه های خدا پایبند باشید، من اهل الكتاب امتون قائمه، میگه بخشی از امت موسی، بخشی از امت عیسی که در حدودی تکمیل کننده دین موسی بود، چون حضرت مسیح هم ابتدا به یهودیان مبعوث به رسالت شد. من اهل الكتاب یعنی یه گروهی از امت موسی و مسیح، امتون قائمه، یه جمعیت درستکاری هستن، یه جمعیت فعالی هستن، یه جمعیت برپایی هستن. نسبت به مسائل الهی و عمل به مسائل الهی سستی ندارن، تنبلی ندارن. البته این گروه در زمان موسی بودن، بعد از موسی بودن، در زمان مسیح بودن، بعد مسیح هم بودن، و این گروه با این صفات زمان پیغمبر هم بودند و مؤمن به پیغمبر شدند، که داستان ایمانشون رو و حالشون رو و اخلاقشون رو در 4 آیه خداوند متعال نقل میکنه، بیان میکنه. امة امت قائمه یعنی گروهی فعال، گروهی برپا، گروهی متحرک، گروهی زنده که دنیا رو جای تنبلی و عافیت طلبی و سستی و فقط خورد و خوراک و لذت بری نمی دونستن. وصل به ملکوت بودن، حرکتشون به قول سوره فاطر حرکت رو به بالا بود از نظر معنوی، حرکت صعودی، صعود با صاد، حرکت به جانب خدا، به جانب رضای خدا، به جانب لقاء خدا، به جانب بهش به خدا، به جانب عمل صالح، به جانب کارهای مثبت. این معنای امتون قائم است. یتلون آیات الله آنا اللیل، اینا بخشی از شب رو به آیات خدا می پرداختن. خلوت بود، فرصت خوبی بود شب درگیر با کار نبودن، می اومدن آیات خدا رو قرائت میکردن و در آیات خدا فکر میکردن، در آیات خدا اندیشه میکردن. نیازی نیستش که آدم بخشی از شب رو 10 تا سوره بخونه، 10 تا آیه آدم بخونه در فرصتی که داره در بخشی از شب و خودشو با این آیات میزونگیری کنه، ببینه آیات شکل زندگی او رو، رفتار او رو، منش او رو، اخلاق او رو امضا میکنن. یعنی خودشو در آینه قرآن نگاه بکنه، اونا خودشونو در آینه تورات واقعی نگاه میکردن، در آیات انجیل نگاه میکردن، یتلون آیات الله، نگاهشون به آیات خدا برای شناخت خودشون بود که ببینن در چه وضعی هستن، در چه موقعیتی هستن، در چه جایگاهی هستن. فرض بکنید به این آیه می رسیدن، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، خودشونو با این آیه می سنجیدن که بخیلن یا منفقن. اگر می دیدن بخیلن می فهمیدن بین اونها و بین رحمت خدا حجاب وجود، بین اونها و بین رضای خدا حجاب وجود داره. چی کار میکردن برای رفع حجاب؟ از فردا صبح بعد از این آیه گرچه مشقت داشت خودشونو وادار به هزینه کردن پول در راه خدا میکردن. یه روز که هزینه می کردن آتش بخل یه مقدار کم می شود، روز دوم که هزینه می کردن کمتر می شود، حداقل 40 روز که می گذشت بخل جاشو می داد به سخاوت و کرم. با قرآن خودشونو معالجه میکردن، با تورات خودشونو معالجه میکردن، با انجیل خودشونو معالجه میکردن. این زیباترین راه برخورد با آیات خداست. اما پیغمبر میفرماید اگر کسی زشتی ها رو داشته باشه، بدخلقی ها رو داشته باشه، بدعملی ها رو داشته باشه و بیشنه قرآن بخونه بدون اینکه از داروی قرآن برای علاج خودش استفاده بکنه، قرآن او رو لعنت میکنه. رب تال القرآن والقرآن یلعنه. امام باقر می فرماید رجلون قرأ القرآن فوزع دواء القرآن على داء قلبه فازمع به نهاره فازمع به نهاره و تجافا عن فراشه و قام فی مساجده. یه آدمیه که وقتی با قرآن برخورد میکنه، روبرو میشه، قرآن رو به عنوان دارو برای دردهای اخلاقی و انحرافات عملی به کار میگیره. این بهترین راه برخورد با آیات خدا. این که پروردگار می‌فرماید یتلون آیات الله آناء اللیل، نمیگه یقرؤون آیات الله، میگه یتلون آیات الله. تلاوت یعنی خوندن، فهمیدن، به اجرا گذاشتن. خب بعد که از قرآن یا از تورات و انجیل فارغ می شدن، به اصطلاح خودشونو با آیات قرآن مجید یا آیات تورات و انجیل می ساختن و هم یسجدون. اون وقت در برابر پروردگار کمال تواضع رو می بردن. سجده به معنی نهایت تواضع و همین تواضعشون، فروتنیشون، خاکساریشون باعث میشد که راحت آیات رو قبول بکنن و راحت هم به اجرا بگذارن. دیگر برنامه هاشون یؤمنون بالله، دل در گرو خدا می دارن. این تأثیر آیات خدا در اونها بود. اعتماد می کردن به این آیات، دل می دادن به این آیات، بعد در آینه این آیات خدا رو می دیدن. الله لا اله الا هو الحي القيوم ان الله غفور رحيم ان الله سميع بصير ان الله عزيز حكيم غافر الذنب قابل التوب ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. با دل دادن به آیات خدا رو می‌یافتن، می‌دیدن همه خوبی‌ها در وجود مقدس او جمعه، دل می‌دادن به منبع همه خوبی‌ها. یؤمنون بالله والیوم الاخر، و از طریق درک آیات خدا به آخرت هم دل می دادن. به این نتیجه می رسیدن که زندگی در این دنیا موقته ولی زندگی در آخرت ابد. زندگی در این دنیا مجازیه ولی در آخرت حقیقیه. عناصری که آدم در اینجا به عنوان نعمتهای خدا داره از دست رفتنیه ولی در آخرت از دست رفتنی نیست. اینا را از طریق آیات خدا میافتن، درک میکردن، دل میدادن به آخرت، میگفتن خب همین جوری که در حد این دنیا زندگی اینجامونو آباد کردیم، برای ابد زندگی آخرتمون رو هم آباد کن. هم دنیا رو داشتن هم آخرت. امیرالمومنین میفرماد مؤمن دو تا زندگی خوب داره، کافر یه زندگی خوب داره. مؤمن هم در دنیا زندگی خوبی داره، اهل فعالیت، اهل مال حلال، اهل کسب حلال، و با این پول حلالش خونه خوبی بر خودش فراهم میکنه، همسر انتخاب میکنه، بچه دار میشه، زندگی نسبتاً خوبی داره. بعد از این زندگی هم در آخرت یه زندگی خیلی عالی داره. دو تا زندگی خوب داره. ولی کافر یه زندگی داره، اینجا فقط خوشه ولی در آخرت برای ابد ناخوش. مؤمن در دنیا حیات طیبه داره، در آخرت عیشت راضیه داره. یؤمنون بالله والیوم الاخر. کار دیگرشون بعد از ارتباط با آیات خدا این بود، یأمرون بالمعروف، برای وادار کردن مردم به انتخاب خوبی ها عشق می‌ورزیدن. امر به معروف یعنی وادار کردن مردم به خوبی ها، حالا با بیان هنرمندانه، با اخلاق خوب، با رفتار خوب، با نشون دادن خوبی ها از خودشون کاری میکنن که مردم علاقه‌مند به خوبی ها بشن. خودشون خوبی ها رو انجام میدن، مردم این خوبی ها رو میبینن، بعد میبینن با انجام این خوبی ها چه آبرویی کسب میکنن، چه احترامی بین مردم دارن، و بعدم با آراسته شدن به خوبی ها چه انسان های با ارزشی هم. مردم با دیدن او تشویق به آراسته شدن به خوبی ها میشه. یا با بیان مردم رو به خوبی ها دعوت میکنن، یأمرون بالمعروف، با بیان گرم، با بیان شیرین میگن پیر مردا زیر بار نصیحت جوانان نمیرن. میگن آیا همه مسنا و پیر مردا این گونه یا بعضیش؟ ما آماری نداریم ببینیم مسئله مطلقه یا مقیده، نمیدونیم. ولی اهل آیات خدا حتی راه برخورد با پیر مردایی که احیاناً با گفتار نمیخوان زیر بار نصیحت و امر به معروف جوانها برن، به ما راه رو نشون میدن که با مسنای اشتباهکار، با پیر مردای خطاکار چگونه باید برخورد کرد. اونایی که اهل امر به معروفن، اول خودشون آراسته به خوبی ها و وجود خودشون زمین ساز آراسته شدن دیگران به خوبی هاست، و اگر با مسن ترا برخورد بکنن و میدونن مسنا در موعظه و امر به معروف زیر بار جوونا نمیرن، جوری برخورد میکنن که طرف مقابل خودشون رو تسلیم خوبی کنن. که پیرمرد بر نگرده خیلی خوب حرفتو تموم کن، من 100 تا پیرن از تو بیشتر پاره کردم، نمیخواد تو ما رو نصیحت کن. اگر امتیاز به 100 تا پیرن بیشتر پاره کردنه که قیچی های خیاطا تا حالا 8-9 هزار پیرن پاره کرده، پس او باید خیلی مهم باشه و با ارزش. امام مجتبی و حضرت ابی عبدالله الحسین هر دو هم آراسته به همه خوبی ها هستن و هم عاشقن دیگران آراسته به خوبی ها بشن. این عشق در همه انبیا بوده، در ائمه بوده، در اولیا بوده، باید در امت اسلام هم در تک تکشون باشه. یعنی زن و مرد باید آراسته به خوبی ها باشن و عاشق این معنا که دیگران هم آراسته به خوبی ها بشن. یه راهش همین برپا کردن این مجالسه. حالا یه نفر میاد وقتش و مالش و زندگیش و هزینه میکنه در یه مسجدی، یکی میاد در یه حسینیهی، یکی میاد تو خونه شخصی و ملکی و در متن زندگیش این کار رو میکنه. این از نشانه های اهل خداست که هم خودشون خوبن هم عاشق خوب شدن بدانن، هم خودشون صالحن و هم مصلحن. امام مجتبی و حضرت ابی عبدالله الحسین یکیشون 6 سالشه، یکیشون 5 سالشه، دوتایی دارن عبور میکنن، میبینن یه پیرمرد محاسن سپیدی اشتباه داره وضو میگیره، عملش خطاست، زشت. این معنا رو هم میدونن که پیرمرد در امر به معروف و نهی از منکر و موعظه زیر بار جوون نمیره، به خصوص زیر بار دوتا کودک 6 ساله 5 ساله. ولی این دو طفل بصیر، این دو طفل بینا، این دو طفل روشن آگاه که میدونن پیر مرد زیر بار اینا نمیره، اومدن جلو با هم قرار گذاشتن چیکار کنن این پیر مرد و نجاتش بدن نمازش باطل نباشه. به این مقدارم اولیاء خدا تحمل ندارن مردم اشتباه داشته باشن، ناراحتن، دلشون میخواد همه مردم در مسیر بهشت باشن و منحرف نشن. با یه اخلاق نرم، با یه چهره باز، با حالت تبسم اول اومدم سلام کردم، چون آداب برخورد در فرهنگ ما با دیگران اولش سلامه. و بعد سلام کردن احوال پرسی، و بعد احوال پرسی با کمال متانت از طرف مقابل خواستن که مشکلی نداری، رنجی نداری، دردی نداری که من بتونم مشکلتو حل کنم، دردتو دوا کنم. این از آداب برخورده که الان این آداب پروبالش ریخته، فقط سلامش مونده، اونم نه در همه. الان فقط آشنا به آشنا سلام میکنه، مردم کوچه و بازار که هم دیگر رو نمیشناسن به هم سلام نمیکنه. خداوند شب معراج به پیغمبر فرمود یه سفارشی که باید از طرف من به امت داشته باشی افشا و سلامه، اینه که همدیگر رو میبینن به هم سلام بکنن. سلام رابطه ایجاد میکنه، سلام محبت ایجاد میکنه. یه شخصی یه بار از اصفهان اومده بود تهران، منم در ضمن یه جریان باهاش آشنا شدم. جوان بودم، 24 سال 25 سالم بود، در یه منطقه یه منبر رفتم، ایشون رو نمیشناختم، ایشون اون روز نیومد جلو، ولی فردا تو منبر روز دوم بعد منبر اومد جلو. یه دیوان کلیم کاشانی رو خریده بود، پشتشم با جوهر بنفش سه خط به عنوان هدیه این کتاب به من نوشته بود. تشویق کرد منو، تشویق به مطالعه، تشویق به قرآن، تشویق به روایت، تشویق به شعر خوب. ایشون میگفت، میگم من یه بار اومده بودم تهران، تو خیابون بزرگ و مهری سر پله‌های مسجد امام، میگم من میخواستم از پله‌ها برم پایین، یکی از پله‌ها داشت میومد بالا، خیلی میگفت موقعیت شلوغی نبود، حالا چه ساعتی بود که رفت آمد خیلی کم بود. گفت من همین جوری که داشتم میرفتم پایین، یه دو تا پله مونده بود به اونی که داشت میومد بالا، طبق دستور خدا، طبق دستور دین، یه سلام گرم خوشمزه به او کردم. البته اونم با تعجب به من جواب داد. همین منو نگاه کردید، منو تا حالا ندیده، اما این سلام گرم، این سلام با آمیخته بودن با اخلاق خوش، برای چی؟ گو دیگه پله نزدیک من نیومد بالا، همونجا وایساد به جوری که نشون میداد باید منم وایستم، منم دیگه نرفتم پایین. حالا بین من و او یه پله فقط فاصله است. گفت آقا اهل کجایی؟ گفتم اصفهان. گفت خب منم اهل تهرونم. شما بنده رو میشناسید؟ بهش گفتم بله خیلی وقته. گفت از کجا منو میشناسید؟ گفت اون وقتی که خدا ارواح رو میساخت و در علمش بود که ما امت پیغمبر میشیم، شما هم امت پیغمبر میشین، شما آدم مؤمنی میشین، ما هم آدم مؤمنی میشین، الارواح و جنود و مجنده، همون وقت بین ما و شما رو آشنایی برقرار کرد. من چند میلیون سال حضرت عالی رو میشناسم، چطور منو نمیشناسی؟ مگه قرآن نمیگه انما المؤمنون اخوه؟ یعنی بدنای ما با هم داداشن یا حقیقت ما با هم داداشه؟ ارواح ما به هم نزدیکه یا استخونا و گوشت ما به هم نزدیکه؟ گفتم بله من حضرت عالی رو میشناسم، شما رفقای خیلی قدیم منی. گفت خب من توجه نداشتم، ما رو بغل کرد و بوسید و گفتش که بریم خونه ما. تعارفم نکن، ما که نمیدونستیم ما با هم آشناییم، شما میدونستیم، من امرو فهمیدم که تو داداش منی، رفیق منی. گفت ما به همین شکل خیلی رفیق پیدا کردیم و با این نیروی به دست اومده خیلی کارا کرد. زندانی نجات دادیم، اطعام طعام کردیم، امر به معروف کردیم، نهی از منکر کردیم، به مسجد نیمه کاره کمک دادیم، به یتیم کمک دادیم. گویا کار ما همینه، هر غریبه ای رو اصفهان تو خیابون تو کوچه میبینم چنان سلام علیک گرم میکنم، بنده خدا ماتش میبره که ایشون کیه که ما نمیدونیم. بعد میپرسه از من که بنده رو میشناسین؟ میگم بله ما چند میلیون سال با هم رفیقیم. واقعا هم همینطور، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. اینجا یه روایت از اصول کافی بگم براتون، خیلی روایت جالبیه، خیلی. یه نفر اومد خدمت وجود مبارک امیر المؤمنین، به امیر المؤمنین عرض کرد احب بکن، من عاشق تو. امام حضرت صادق این روایت رو نقل میکنن، چند لحظه سرشون رو انداختن پایین، بعد سرشون رو بلند کردن فرمودن کذبت، دروغ گفت. عرض کرد یا علی محبت که امر قلبیه، جنابالی عمق قلب منو دیدی که من دوستت ندارم، حالا که میگم دوستت دارم میگی دروغ گفتی. فرمود من به قلب تو کار ندارم، هیچ لازم نبود قلب تو ببینم. من وقتی بهم گفتی دوستت دارم عاشقتم، ارواح تمام کسانی که در این عالم منو دوست دارن نگاه کردم دیدم تو در اونها نیستی، ما با هم بیگانیم، ما با هم غریبیم. مگر تو در مسیر ایمان و اخلاق و کردار ما قرار بگیری، اون باعث آشنایی ما با هم دیگه میشه و باعث رفاقت ما با هم دیگه. ان اولا ناس به ابراهیم للذین تبعوه و هازن نبی و والذین آمنو. از نظر انتصاب معنوی نزدیکترین مردم به ابراهیم کسیست که اقتدای به ابراهیم بکنه و این پیغمبر و پیروان واقعی این پیغمبر نزدیکترین به ابراهیمن، در حالی که احتمالا بین مردم مؤمن و ابراهیم چند هزار سال فاصله زمانی بوده. ولی قرآن میگه مؤمنین نزدیکترین مردم به ابراهیم. قیامت هم سؤالی در کار نیست که مردم مؤمن مثلا سال 1384 وارد محشر بشن و از ملائکه بپرسن که تو این میلیاردها نفر سلمان کدوماشونن، ابوذر کدوماشونن، حضرت حسین کدوماشونن، اهل ایمان مال هر دوره‌ای که هستن تا وارد قیامت بشن، هم اینا اونا رو میشناسن هم اونا اینا رو میشناسن. حتی چهره هام نشون میده، قیافه هام نشون میده. یأمرون بالمعروف، اهل آیات خدا به خاطر ارتباط با آیات و درس گرفتن از آیات وادار کننده مردم به خوبی ها هستند. جلوی بچهش پول به مستحق میده که بچه یاد بگیره، جلو بچهش دست کورو میگیره از اون طرف خیابون میاره این طرف که بچهش معروف رو یاد بگیره. جلو بچهش به دیگران سلام میکنه که اونم معروف رو یاد بگیره. جلو بچهش به دیگران محبت میکنه که اونم معروف رو یاد بگیره و جلوی مردم هم همه خوبی ها رو انجام میده، نه به قصد خودنمایی، به قصد تعلیم. در شکلی بتونه امر به معروف میکنه، کمترم زبانشو به کار میگیره، با عمل امر به معروف میکنه، با عمل. شما جوانا یادتونی ایران یه سخنرانی داشت از نظر علم و سواد و بیان و خوب حرف زدن و حرف خوب زدن آدم قابل توجهی بود به نام راشد. اوائل انقلاب فوت کرد. ایشون یه پدری داشت به نام آخون ملا عباس که خود مرحوم راشد شرح حال پدرش رو نوشته، کتابی به نام فضیلت‌های فراموش شده. فقط روش و منش و عمل و عبادت و امر به معروف و نهی از منکر و کارای خیر پدرشو نوشته. کتاب تکیه به خواب و به مسائل دور از منطق و عقل نداره، تمام کتاب منطقیه و خوندنی. یه بار این آخوند ملا عباس با 3-4 نفر از تربت حیدریه حرکت میکنن بیان مشهد برای زیارت. تربت تا مشهد حدود 24-25 فرسخه. اون زمان هم ماشین خیلی به ندرت پیدا میشد، باز مجبور بودن با قاطر و اسب و مرکب حیوانی بیان مشهد. هوام سرد بوده، نزدیک غروبم برف میگیره، دیگه نمیتونن حرکتشونو ادامه بدن تا خودشونو به یه ده برسونن نزدیک یه قهوه خونه کافه قدیمی بودن. میگن بریم اینجا امشبو بمونیم چون نمیتونیم تو این برف و بوران بریم. وارد قهوه خونه میشن، 7-8 جوان بی تربیت لاتمنش، اینا هم داشتن میرفتن به شهر دیگه، اینا هم به خاطر برف و بارون و ترس از این که گرفتار خطر بشن اومده بودن تو این قهوه خونه، داشتن میزدن و میخندن و پایکوبی میکردن و به خیال خودشون عیش و عشرتی برپا کرده بودن. تصنیفای اون زمان رو میخوندن و دوتاشون میرقصیدن، دوتاشون کف میزدن، دوتاشون عربده میکشیدن. اینایی که با آخوند ملا عباس بودن نسبتاً آدم های قوی بودن، به آخون میگن که اجازه بدین همه شونو لطوپار بکنیم، ساکتشون کنیم، نزنن، نکوبن، نخونن، نرقصن. ایشون میفرماین اصلا نیاز به درگیری فیزیکی نیستش، چون ما امر به معروف به این شکل نداریم، ما که هنو با اینا حرف نزدیم، ما چیزی به اینا نگفتیم، از اینا که دعوت نکردیم که حالا در مقابل ما موضع گیری بکنن، ما هم در مقابلشون موضع گیری بکنیم. لطوپار کردن شما بی علت، بی منطق، بی عقلی، کار غلطیه. بذارین ما رو ببینن، حرکات ما رو هم ببینن. ما که حرکات اونا رو دیدیم، دیدیم که خلاف ادبه و نمیخوایم از حرکات اونا الگو برداری بکنیم. حالا بذارین 10 دقیقه نیم ساعت هم اونا حرکات ما رو ببینن. آخوند مرحوم راشد نوشته یه نماز واقعی داشت. خب یه نیم ساعت گذشت و اول اذان شد و آخون بلند شد رو به قبله، همیشه نمازش با حضور قلب بود. واقعا وقتی تکبیرات الاحرامو میگفت انگار از دنیا و مافیها اومده بیرون. وقتی نمازو شروع کرد اونا یه خود سرصداشون افت کرد، تنبکشونو دیگه نزدن، دایرهشونو دیگه نزدن، تصنیف خوندنشونو گذاشتن و محو تماشای نماز او شدن. دیدن وقتی به مالک یوم الدین رسید استخونای بدنش داره میلرزه، انگار وسط قیامته، یه طرفش بهشت، یه طرفش جهنم. اصلا نمازی که میخونه انگار داره تو خود محشر میخونه. وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم با یه حالی با یه حال ملتمسانی، وقتی میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، من نمیخوام تو دنیا اخلاق بیدینای نصرانی و بیدینای یهودی و گمراهان رو داشته باشم، مثل سیل داره از چشمش عشق میریزه رو لباسش که داره به خدا میگه غیر المغضوبه، نمیخوام مورد غضب باشم مثل یهودیان لجباز. نمازش که تموم شد، رئیس این جوونا به جوونا گفت پاشین بریم دست این آقا رو ببوسیم، ما که نمیدونیم این کیه، همون ما رو بیدار کرد. به ما فهمون دنیا جای لاتبازی نی، دنیا جای رقاصی نی، دنیا جای مسخره کردن نی، دنیا جای تصنیف خونی نی، دنیا جای بیهوده گذراندن عمر به بتالت گذراندن وقت نی. جمعشون بلند شدن اومدن سکوی این طرفی، تو قهوه خونه سکوی گلی بود، من دیده بودم تو راه مشهد، همه اومدن زانو زدن. این رو یه بارم امام تو سخنرانیشون تعریف کردن، همه زانو زدن، گفتن آقا ما رو میبخشین، گفت شما کاری نکردین من ببخشمتون، شما دوستان ما هستید، برادران ما هستید. بعدم ارادتمندی ایشون شدن و از چهره های مذهبی خیلی خوب آن زمان. حالا امام مجتبی و ابی عبدالله با یه چهره باز متوسم اومدن پیش پیرمرد برای یعمرون بالمعروف. این از علائم اهل آیات خداست، خودشون خوبن عشق می‌ورزن دیگرانم خوب بشن، میدوننم پیر مرد زیر بار نصیحت جوان و بچه نمی. گفتن پیر مرد ما دو نفر داداش سر وضو با هم دیگه اختلاف داریم، نگفتن وضوی تو، حرف داریم نگفتن وضوی تو، گفتن ما سر وضو حرف داریم. شما به ما محبت میکنین یه ذره وقت برای ما بذارین، ما دوتا وضو بگیریم ببینین وضوی کدوممون درسته مال کدوممون نادرسته. پیر مردی عجب بچه های مهربونی هست، عجب با ادب هست، یعنی آراسته به معروف هم، آراسته به خوبی هم، خوبی اخلاق، خوبی برخورد، خوبی حرف زدن، خوبی نگاه کردن. گو عزیزان دلم بله من براتون وقت میذارم شما وضو بگیرین ببینم وضوتونو. خب حضرت مجتبی و سید و شهدا که سالمترین و بهترین وضوها رو دارن. اول امام مجتبی وضو گرفت، گفت پیرمرد دیدی حال مال منو ببین. بعد ابی عبدالله الحسین وضو گرفت، اومد دست هر دو رو بوسید، گفت عزیزانم من اشتباه داشتم، شما کی هستین؟ گفتن ما بچه های فاطمه زهرای، اهل بیت اصلاحگرن، قرآن اصلاحگره، دنیا جای عمله، بهترین عمل معرفت پیدا کردن به آیات و زندگی رو مطابق با آیات شکل دادنه. و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات اولئک هم الصالحون. حالا تا جلسه بعد ببینیم ینهون عن المنکر یسارعون فی الخیرات اولئک هم الصالحونی که قرآن مطرح میکنه معنیش چیه. واقعا بنی اسد به نیت دفن این 72 نفر اومدن امشب تو تاریکی شب، اما وقتی رسیدن کنار این بدنهای قطعه قطعه دیدن بدنها رو نمیشناسن، که حالا هر کدوم رو دفن میکنن یه علامت بذارن، این قبر حبیبه، این قبر مسلمه، این قبر زهیره، این قبر علی اکبره، این قبر قمر بنی هاشمه. مات زده وایساده بودن. که دیدن از طرف کوفه شتر سوار اومد، اول میخواستن فرار بکنن، فکر کردن مأمور، که صدا زد فرار نکنید، من تک تک این بدنها رو میشناسم، گرچه این بدنها سر ندارن، جای سالمی در بدن ندارن، پیراهن ندارن، لباس ندارن، اخلاق عجب اخلاقیه. اول سراغ عمو و پدر و برادر نرفت، اول اومد سراغ اصحاب، چون همیشه انبیا و ائمه میگفتن اول دیگران بعد خودمون. یاران پدر رو دفن کرد، دیگران رو هم دفن کرد. وقتی نوبت ابی عبدالله شد، چرا فرمودن بنی اسد برین از خیمه های نیم سوخته یه پاره حصیر بیار؟ چرا؟ شما ممکنه بگین چون پیراهن ابی عبدالله رو برده بودن، حضرت رو میخواست تو حصیر کفن کنه، شهید که کفن نداره، ولو لباسشو برده باشن همون جوری باید دفنش کنن. چرا گفت هستی؟ چون زین العابدین دیدین بدن رو نمیشه از روی خاک برداشت، اینقدر قطعه قطعه است. باید این قطعه حسیر رو آروم آروم از زیر بدن رد کنه تا بعد بدن رو بردار. حالا که بدن رو وارد قبر کرد، شما پدران متدین، برادران متدین، میدونید که واجب صورت میت رو تو قبر رو خاک بذارن رو به قبله. حالا زین العابدین میخواد این کار شرعی رو انجام بده، ولی بابا سر در بدن نداره، گلوی بریده رو روی خاک گذار. ابتا امت دنیا فبعد که مظلمه و اما الاخرت و فبنور وجه که مشرقه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا اللهم اصلح امورنا اللهم اهلك اعداءنا اللهم نور قلوبنا بنور القرآن برحمتك يا